أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در جلسه قبل سه تفاوت قاعده مقتضی، یعنی سه وجه برای قاعده مقتضی و مانع از کلمات مرحوم محقق نائینی بیان شد، و بعد تفاوتی که با اون جریان استصحاب در شک در رافع و عدم جریانش در شک در مقتضی از دیدگاه مرحوم شیخ بود اشاره شد. در ادامه امروز کلمات بسیار بسیار زیبایی است مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول ازشون نقل شده، در همین بحث استصحاب که در موسوعه‌ای که ما داریم، موسوعه کتب ایشان میشه جلد 48 صفحه 23. مرحوم آیت الله خویی تقریبا همون فرمایش و استادشون محقق نائینی رو نقل میکنن، اما با بعض از تفاوتها که حالا اشاره میکنم، و بعد نکات بسیار زیبا و مهمی رو مطرح میکنن. دقت کنید، دیروز محقق نائینی اون سه وجهی که فرمودن برای قاعده مقتضی و مانع فقط اشاره چیا بود؟ یک، مراد مقتضی و اثر تکوینی، مقتضی وجود و اثر تکوینی بود در عالم خارج. دوم، مقتضی اثر شرعی بود به جعل شارع، مانعش هم میشه مانع جعل شرعی طبعا، اونم مانع تکوینی بود. سوم هم مقتضی به معنای ملاک، مقتضی تشریع حکم، که این ستا رو دیروز مرحوم محقق نائینی فرمودن. سه وجهی که مرحوم آیت الله خویی اشاره می کنن، وجه اول و وجه سوم محقق نائینی رو می گن، اما وجه دوم مرحوم آیت خویی تعبیر دیگری است. در وجه اول الکلام ایشون میگن یک، مقتضی تکوینی که اسم دیگرش جزء العله هست، اسم سومش سبب اصطلاحاً، خب که میشه مؤثر، اصطلاحاً میگن سبب یعنی اونچه مؤثر در وجود شیئه، شرط اونچه دخالت در فعلیت تأثیر داره و ولو منشأ اثر نباشه. مانع چیزی است که جلو تأثیر مؤثر رو میگیرد. پس سبب داریم، شرط داریم، مانع داریم. سبب میشه چی آقایان؟ جزء العله دیگه، درسته؟ چون تمام این ستا با هم میشن علت تامه. پس سبب جزء العله است. حالا مرحوم آیت خویی میفرماین مقتضی به معنای اول و وجه اول یعنی همون سبب، روشنه؟ سبب تکوینی. ایشون میفرماین یقینا این نمیتونه مراد مرحوم شیخ باشه، این هاش اضافاتیه که مرحوم آیت خویی دارن. چرا این نمیتونه مراد مرحوم شیخ باشه در اون بحث که میگن در شک که در مقتضی استصحاب جاری نیست یرحمکم الله، و در شک که در رافع استصحاب جاری است؟ ایشون میفرمایم چون مرحوم شیخ میگن استصحاب در عدمیات جاریه، خب اگر استصحاب در عدمیات جاریه، پس عدم که مقتضی نداره اصلا. بگید آقا خب ایشون که گفته در شک که در مقتضی جاری نیست، خب باید مقتضی که داشته باشه. اینه که میگه در شک که در مقتضی جاری نیست، مراد مرحوم شیخ اینه که یعنی مقتضی باید تام و تمام باشه، شک درش نداشته باشیم، شک در رافع داشته باشیم. یعنی مرحوم شیخ که میگه در شک در رافع استصحاب جاری میشه، مراد مرحوم شیخ اینه که یعنی مقتضی مفروغ عنه باشه. روشنه؟ پس او شک در رافعی که شیخ میگن، میگن استصحاب جاری میشه، وجود مقتضی مفروغ عنه هست. لذا میگه اگه شک کردی در مقتضی، استصحاب جاری نمیشود. روشنه؟ حالا خب اگر منظورشون او بحثه عدمیات رو که مرحوم شیخ میگن استصحاب درشون جاری میشه در حالی که عدم مقتضی ندارد، یعنی به تعبیر حقیر نه تنها شک در وجود مقتضی نداریم، بلکه علم به عدم مقتضی داریم. پس به قول مرحوم های خویی آی نیک، این قسم اول و وجه اول که مقتضی تکوینی و سبب باشه یقینا نمیتونه مراد مرحوم شیخ باشه. این اولا. ثانیا چرا این نمیتونه مراد مرحوم شیخ باشه؟ ایشون میفرماین که خب مرحوم شیخ قائلن که استصحاب در احکام شرعیه جاریست. خب استصحاب که در احکام شرعیه جاریست، باز شیخ میگن باید مقتضی بگیر مفروغ عنه باشه، شک در رافع داشته باشیم. اگر مقتضی مفروغ عنه و مراد از مقتضی هم مقتضی تکوینی بخواد باشه، خب باز احکام شرعیه که مقتضی تکوینی ندارن، بلکه احکام شرعیه مقتضی چی دارن؟ شرعی دارن. حالا اینجا حقیر یه عرضی دارم. خب بلکه احکام شرعیه یک اعتباراتی هستن که وضع و رفعشون به ید شارعه، مقتضی تکوینی خارجی ندارن. ممکنه در عالم خارج بعضی از چیزا مقتضی تکوینی باشن، اما نه یعنی وجودات تکوینی باشن، اما اونا مقتضی تکوینی بگید جعل شارع نیستن. مقتضی حالا اون موضوع میشه دومی، اشاره میکنم. نتیجه تا اینجا چی شد؟ مرحوم آقای خویی هم میفرماین که سه احتمال، سه وجه در مقتضی و مانع هست در این قاعده. عرض کردم وجه اول و سومشون با محقق ناینی یکیست، وجه دومشون فرق میکنه. وجه اول رم دو جهت برای این که این مراد مرحوم ناینی نباید باشه، مرحوم شیخ نباید باشه، از این که در شک که در مقتضی استصحاب جاری نیست و در رافع جاری هست، دو دلیلم برای این مطلب گفتن. خب
دلیلی که
ازشون
با آقای ناینی فرق
نکرد؟
نه فرق
نکرد. نه اون دلیلش بود، معنای مقتضی و وجه در معنای مقتضی همون شد دیگه، سبب شد یعنی مقتضی تکوینی شد. ولی چرا این مراد مرحوم شیخ از اون قاعده نمیتونه باشه؟ دو دلیل اشاره کردن آقای خویی. خب وجه دوم ایشان می‌فرماید ممکنه که مراد از مقتضی در قاعده مقتضی و مانع، مقتضی به معنای موضوع باشه در باب تکلیف. روشنه؟ مقتضی در باب تکلیف. مقتضی در باب تکلیف بهش میگیم چی؟ موضوع. شرط چی بود؟ هر قیدی بود که وجودش یا عدمش در موضوع چی بود؟ معتبر بود. یادتونه؟ شرط این بود. حالا مثال میزنم. خب در باب تکلیف اسمشو میگذاشتیم، اسم این مقتضی رو میگذاشتیم سبب به قول ایشون، و در باب مثلا فرض کنید که وضع همینطور. حالا من مثالشو بزنم، مثالی که ایشون میزنن که شما هم بلدید. ایشون میفرماین که مقتضی وجوب حج میشه کی آقایان؟ مکلف. مقتضی وجوب حج میشه خود مکلف، سبب شرطش میشه چی؟ استطاعت. نتیجهش میشه المکلف المستطیع یجب علیه الحج. المکلف المستطیع شد موضوع، که المکلف تنها در اصل موضوعه، بعد با این شرط دیگه که شرطش چیه؟ استطاعته. وجوب میشه چی؟ حکم. حج میشه چی؟ بگید متعلق. در احکام تکلیفیه همیشه فعل مکلف میشه متعلق تکلیف، درسته؟ پس اینجا موضوع ما شد باز همان، بگید مراد از مقتضی، مقتضی بگید تکلیف. خب حالا مرحوم نائینی هم مقتضی رو در معنای دوم چی کردن؟ گفتن مقتضی اثر شرعی به حسب جعل شارع. حالا مقتضی اثر شرعی به حسب جعل شارع میتونه چی باشه آقایان؟ خود مکلف میتونه باشه دیگه، میتونه خود مکلف باشه. یعنی میخوام بگم الزامن وجه دوم مرحوم آیقویی یه چیزی غیر از وجه دوم محقق نائینی نیست، ولی نوع بیان، خصوصیات، ذکر این معانی مقدار چیه؟ اضافه است. خب او احتمال سومه، او وجه سومه، او وجه دیگریه. خب این هم وجه دوم. حالا ایشون میفرماید که یا مثلا فرض کنید بیع و موت مورث و امثال اینها باز میشن سبب ملکیت در احکام وضعیه و امثال اینها. به قول ایشون در بحث تکلیف حیز میشه مانع، حیز میشه مانع. ربویت مثلا میشه مانع در اون بحث سبب و ملکیت و امثال اینها. پس احتمال دومم اینه.
پس با توجه به این مراد، با توجه به این احتمال، یعنی اگر مکلف وجود خارجی نداشته باشه تکلیفی هم نیست؟
حالا او بحثی است که آیا از اساس تکلیف نیست یا فعلیت. اونجا ما میگیم دیگه، ما محقق نائینی، ما مرحوم آیخویی و خیلی های دیگه میگیم موضوع مقدر الوجود لحاظ شده، فرض وجود موضوع شده، و بعد تکلیف رفته روی موضوع مقدر الوجود. متوجه میشید؟ وقتی رفته رو موضوع مقدر الوجود پس جعل شده. اما این تکلیف کی به فعلیت میرسه؟ وقتی موضوع در عالم خارج چی بشه؟ فعلی بشه. خب لذا میگیم فعلیت تکلیف به فعلیت موضوعشه، و مراد از فعلیت موضوع چیه آقایان؟ تحقق موضوع است در عالم خارج. آقای حسینی روشنه؟ خب بله دیگه، بله دیگه، بله. خب ایشان میفرماین اینم نمیتونه مراد مرحوم شیخ باشه. چرا؟ این اضافاتش اینهاست. ایشان میگن چون در جریان، ولو اصل این وجه حرف خوبیه، حرف درستیه، اما مراد مرحوم شیخ از اون شک در مقتضی و رافع این نمیتونه باشه. چرا؟ چون میگن که چون در جریان استصحاب، مگه احراز موضوع لازم نیست؟ چرا؟ خب احراز موضوع لازمه، اما این تفصیل در حجیت استصحاب نیست. یعنی چی؟ چون اگر بدونیم موضوعی دارای حکمی بوده و بعد بخوایم حکمش رو به موضوع دیگر بدیم، که سر از چی در میاره آقایان؟ قیاس. یه موضوعی حکمی داشته، الان بخوایم حکم این موضوع بدیم به یه موضوع دیگر، این میشه قیاس. اگر احتمال بدیم این همون موضوع قبلیه، شایدم موضوع قبلی نباشه، احتمال بدیم، ایشون میگن میشه احتمال قیاس. و احتمال قیاس هم مثل خود قیاس بگید باطله. پس اگر بدونیم اون موضوع نیست و موضوع جدیدی است و حکم اون موضوع رو به این موضوع جدید بدیم، میشه قیاس معلوم. احتمال بدیم اون موضوع قبلی باشه که حکم داشت و لذا به این موضوعی هم که الان داریم حکم رو سرایت بدیم، میشه احتمال قیاس. و احتمال قیاس هم مثل خود قیاس باطله. لذا همیشه احراز موضوع آقایان گفتن در استصحاب بگید شرط و لازم. حالا خب مرحوم شیخ که میگن استصحاب فقط با احراز موضوع جاری میشود، در این حال تفصیل میدن بین شک در مقتضی و رافع. اگر منظورشون از مقتضی بگید موضوع باشه، خب پس باید حتما موضوع چی باشه؟ محرز شده باشه. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب اگر موضوع باید محرز شده باشه، دیگه بعدش تفصیل معنا نداره.
شک معنا نداره؟
جان؟ بله دیگه، بله دیگه. اگر نه، شک معنا داره. شک میگیم شاید موضوع هست اما یه مانعی آمده جلو به تحقق موضوع رو میخواد بگیره. مثل مثلا زن که مکلفه، موضوع هست اما یه مانعی هست که اون مانع چیه؟ عادت ماهیانه است. نه، شک معنا داره به قول مرحوم آقای خویی. اما ایشون میفرمایند که این دیگه تفصیل نمیشه در حجیت استصحاب، این میشه خود شرطش. تفصیل در حجیت استصحاب نیست که بگیم آقا اگر موضوع احراز بشه استصحاب قابل جریانه. خب دیگه این تفصیل نیست در حجیت استصحاب، خود شرط جریان استصحابه. شرط اصل جریان استصحاب میشه همین، میشه احراز موضوع. خب اینو که شیخ گفته، همه هم گفتن، دیگه باز دوباره اینو به عنوان تفصیل در حجیت استصحاب قلمداد کنیم معنا نداره. اگه اینجوری باشه، خب همه بزرگان همین تفسیر رو قائلن، همه میگن باید در استصحاب احراز موضوع بشه. اینی که شیخ یه حرف جدیدی زدن و به قول خودشون این قول من در این وجهی که من میگم و تفصیل من در قبال سایر اقوال در حجیت استصحابه، معلوم میشه پس یه حرف دیگه باید باشه. روشن نشد چی شد؟ به نظرم قشنگ گفتم. آره، باید بگیم پس یه چیز دیگه است. آره، مقتضی مراد موضوع نباید باشه، چون اگه موضوع باشه شیخ میگن هر وقت شک در مقتضی داشتی استصحاب جاری نمیشه. منظورشون ای باشه شک در مقتضی و شک در موضوع، و شک در موضوع هم یعنی که اگه موضوع احراز نشده باشه. خب بیرون که همه قبول دارن، که همه میگن باید موضوع احراز بشه، پس این که دیگه تفصیل نشد در حجیت استصحاب بین شک در مقتضی و شک در رافع. خب بگید آقا شاید بقیه، خب بقیه هم که به همین توجه داشتن، شیخ هم دیده اقوال بقیه رو، دیدن مرحوم شیخ شرطی که بقیه در این جا گذاشتن و همه قائلن که موضوع باید احراز شود، پس اینم مراد مرحوم شیخ نباید باشه. اینه که عرض کردم یه اضافاتی مرحوم های خویی دارن همین هاست. سه، مراد شیخ از مقتضی ممکنه ملاکات احکام باشه، همون که دیروز گفتیم که مصالح و مفاسده. بعد معناش اینه اگر شک کردیم در بقای ملاک، منظور از شک در مقتضی، اگر شک کردیم که ملاک به قوت خودش باقیه یا نه، استصحاب جاری نشود. اما اگر شک کردیم ملاکی که هست آیا ملاک مزاحم براش، مانع رافع، ملاک مزاحم براش ایجاد شده یا نه، بگیم استصحاب جاری نمی شود. معنای سوم اینه. روشنه چی دارم میگم؟ هر جا روشن نیست یا ابهامی دارید سوال کنید، اشکالم دارید به طریق اولا سوال بفرمایید. پس اگر مراد شیخ سومی باشه، تبیینش اینه، شک در مقتضی یعنی هر جا شک کردیم که آیا ملاک و حکم هست یا نه، استصحاب جاری نمی شود. یعنی شک در اصل ملاک نه، شک در بقای ملاک. و الا اگه شک در اصل ملاک داشته باشیم که اصلا پر واضحه که دیگه اصلا قائل به جریان حکمی نیستیم، حالا به طریق اولا و حالا به طریق اول. آره، یعنی معمولا جایی زمینه بحث شک در مقتضی است که اصل ملاک احراز شده بوده، ولی نمیدونیم ملاک بقائنم هست یا نیست. پس بالاخره صادق بگیم شک که در مقتضی داریم، یعنی شک که در ملاک داریم، که عرض کردم حقیقتا بقاء ملاکه، ولی تعبیر میکنیم شک که در ملاک، شک که در مقتضی. روشنه؟ خب بعد شک که در رافعش چی میشه؟ عرض کردم اینجا تفسیر شک که در رافع، آیا ملاک دیگری که مزاحم با این ملاک ما در تأثیر باشد وجود دارد یا ندارد در شک در رافع. خب مرحوم آقای خویی میفرمایند این هم مراد مرحوم شیخ نمیتونه باشه. چرا؟ هیچ چراهاش اضافات ایشونه. ایشون میگن چون استصحاب رو در موضوعات خارجیه مرحوم شیخ جاری میداند. اینجا رو دقت کنید، میخوام ببینم نقدی دارید ندارید. مرحوم شیخ میگن در موضوعات خارجیه استصحاب جاری میشه، خب در حالی که در موضوعات خارجیه تصور ملاک برای اونها اصلا نمی شود تا بگیم اگر علم به بقاء ملاک داشتیم ولی شک در مزاحم داشتیم استصحاب جاری شود. برمیگردم یه بار دیگه تکرار میکنم، شیخ قائلن در موضوعات خارجیه استصحاب جاری میشود، یعنی اینا رو از مقوله شک در مقتضی نمیدونن، از مقوله شک در رافع میدونن، چون میگن استصحاب جاری میشه دیگه. روشنه؟ خب شیخ که میگن استصحاب در موضوعات جاری میشه، پس در و مراد چون از موضوع چی باشه؟ ملاک باشه، پس معلومه جایی رو دارن تصور میکنن که ملاک تام و تمام باشه، شک که در ملاک مزاحم داشته باشیم. درسته؟ خب حالا سوال، در موضوعات به قول مرحوم آقای خویی اصلا چه ملاکی هست؟ موضوعات که درشون استصحاب جاری میکنیم خود موضوعها احکامن که دارای ملاکن، موضوعات که دارای ملاک نیستن که
تحقق اون ملاک رو موضوع به دست میاره دیگه
جان،
یعنی ملاکات در قالب یک موضوع خارجی محقق میشه دیگه.
ملاک یعنی مصلحت و مفسده دیگه، نه معنای سوم. در خود موضوع چه مصلحت و مفسده ایست؟ در خود به تعبیر بنده استصحاب در موضوعات خارجیه. من ببخشید معذرت میخوام، استصحاب میکنم حیات زید رو، بعد میگم وجوب نفقه. خب الان در حیات زید میشه موضوع خارجی، من استصحابش میکنم. خب و بعدم گفتیم ایشون اینجا رو که میگه استصحاب جاریه، پس و شک در رافع اینجا رو باید بگیره دیگه. درسته؟ خب شک در رافع به معنای چی باشه؟ یعنی جایی که ملاک تمام، شک داریم در ملاک مزاحم. در استصحاب در موضوعات خارجیه چه ملاکی بوده که تمام است؟ چه مصلحت یا مفسده بوده؟ ملاک منظور حیات زید که نیست که، ملاک به معنای سوم گفتیم به معنای مصلحت و مفسده است دیگه. مصلحتش چیه؟ در متعلق، آفرین، شما میگید در متعلق نه در موضوع. نه نه خیر، نه منظور شما
معنی دیگه
اینه. آیه خویی آیه شیخ
نه
نه خیر نه، استصحاب در موضوعات رو میگن شیخ جاری.
اصل بیان مال آیه خویی مگه؟
بله چرا؟
آیه خویی گفتش که اگر منظور شیخ اینجوری باشه اینجوری باشه، پس میخوام بگم این منظور آیه خویی از این موضوع در قبال محمول و حکم
نه تصریح میکنن. نه او تفسیر به ملایرز و بهی صاحبوه، شما دوست دارید اینجوری کلام ایشون رو حمل کنید که بعد اشکالم برش بارد بشه. نه ایشون این معناشو اینه میگن موضوعات خارجیه، تصریح میکنن موضوعات خارجیه منظورشون چیه؟ همین حیات زید و موت عمرو و امثال این هاست. بله متعلق چیه؟ فعل مکلفه. همیشه در احکام تکلیفیه متعلق فعل مکلفه. اکرم العلماء، علماء میشه موضوع، اصطلاحا به قول محقق ناینی موضوع میشه متعلق المتعلق. اکرم العلماء اکرم العلماء وجوب میشه حکم، اکرام که فعل من مکلفه میشه چی؟ متعلق. حالا اکرام به چی باز تعلق میگیره؟ به علما. علما میشن متعلق المتعلق یا موضوع، درست شد؟ در صله حکم میشه وجوب، متعلق میشه چی؟ صلات. موضوع میشه چی؟ من مکلف.
مصلحت باید در کجا باشه؟ در متعلق
مصلحت خب همینو ما میگیم، مصلحت در متعلق احکامه. اگر مراد مرحوم شیخ که میگن در شک در مقتضی جاری نمیشود استصحاب و در شک در رافع جاری میشود و مرادشون از مقتضی ملاک باشه، یعنی میخواد بگه هر وقت شک در بقاء ملاک داریم استصحاب جاری نمیشود. اشکالش اینه، ایشون در موضوعات خارجیه میگه استصحاب جاری میشود، پس معناش اینه که شک در بقاء ملاک در اونها نداریم، بلکه علم داریم به بقاء ملاک و لذا استصحاب و جاری میکنیم. عین الملاک، چه ملاکی است در موضوعات خارجیه؟ کو ملاک؟ ملاک به معنای چی؟ مصلحت و مفسده. در خود این موضوع کو مصلحتش؟ آری این موضوع دخالت در حکم بگید دارد. حالا بنده عرض میکنم، شاید خود همین وجود موضوع دخیل در ملاک هست، ولی اصطلاحا اون ملاکی که آقایان در اصطلاح میگن ملاکی است که در کجا وجود دارد؟ در متعلق حکم. و خود موضوع را هیچ وقت در متعلق حکم لحاظ نمی کنی. این بعد آی خویی یه نکته اضافه میگن، میگن تازه اگر اینجوری باشه به این معنا، اصلا این تفصیل مرحوم شیخ سد جریان استصحابه. چرا؟ چون تفصیلش این بود که ما علم ببه ملاک هر وقت داشتیم بتونیم استصحاب جاری کنیم، چون میگه ما علم اصلا راهی برای علم به ملاکات نداریم. تا بگیم اگر شک در وجود مزاحم برای ملاک داشتیم تازه جای جریان استصحابه. ما اصل ملاک رو احراز نکردیم که چی هست که بعد بتونیم بگیم اون ملاک قطعا وجود دارد، شک کنیم مزاحمی دارد یا ندارد. اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه بابا جون، روشنه؟ لذا آی خویی میگن یقینا این نمیتونه مراد شیخ باشه به این دو جهت. یکی استصحاب در موضوعات خارجیه رو جاری میدونه و با این وجه سوم نمیسازه اون تفصیل شیخ. دوم هم اگر او تفصیل شیخ مرادش این وجه سوم باشه میشه سد باب جریان استصحاب. خب
میتونیم آقای خویی بدیم که علم به ملاکات لازم نیست به تفصیل باشه، به اجمال هم باشه کافی.
خب همو اجمالش رو از کجا به دست میاریم؟
اینکه انگولم قائلیم که مسائل و مفاسد، یعنی شارع بر اساس
میخواید استصحاب کنید. الان شما که میخواید استصحاب کنید باید علم داشته باشید که ملاک به قوت خودش باقیه. از کجا میدونید؟ اصلا مگه میدونید ملاک چی هست که بعد بفهمید باقیه یا باقی نیست؟ چیزی معذرت میخوام، چیزی رو باید علم به بقایش داشته باشید که خودشو،
یعنی اصل این که قطعا ملاکی داشته برای من مبرز هست،
اما ملاک باقیه.
همون استصحاب میکنم،
بابا جون در شک در رافع ایشون میگه باید علم داشته باشی که ملاک هست دیگه. رافع به معنای ملاک، شک خب
در موضوعات خارجی بله، ولی در احکام
من اینجوری مثال ساده تر بزنم. یقین داشتید قبلا نماز جمعه واجبه، الان شک دارید نماز جمعه واجبه یا نه، شما میخواید استصحاب کنید جان؟ فرق نمی کنه، من در احکامش دارم. نه، اشکال دوم که دختی به موضوع نداشت که عام بود. اشکال دوم اینه که این فرمایش سد باب جریان استصحابه. من دارم توضیح میدم چطور سد باب جریان استصحابه. عرض میکنم شما قبلا علم دارید نماز جمعه واجبه، الان شک میکنید در بقای وجوب نماز جمعه.
چرا شک میکنید؟ چون مصلحتش
نمیدونید. خب حالا الان اینجا ما استصحاب و جاری میدونیم دیگه، ما مرحوم شیخ. خب اگر اینه مگر نباید شک در رافع باشه؟ خب از کجا معلوم که الان وجوب نماز جمعه ملاک دارد؟ الان ملاک دارد، شک که در ملاک مزاحم داریم. شما اصلا شک دارید که از اساس ملاک داره الان یا نداره، نه این که یقین دارید که ملاک دارد، شک که در ملاک مزاحم داشته باشید.
دیگه.
از کجا میدونید الان وجوب نماز جمعه داره این ملاکه؟
لسان دلیل
چی گفته؟ خب اگه اطلاق داره که نوبت به استصحاب، باز عزیز من نمیرسه که استصحاب جای نه خیر دیگه، استصحاب جاییه که اطلاقی در کار نیست. آفرین احتمال وجود ملاکو میدیم، نه یقین به وجود ملاک. و حالی که شک در رافه اگر به معنای ملاک باشه، یعنی جایی که اصل ملاک احراز شده که وجود دارد، شک داریم ما یزاحم الملاک وجود داره یا نه. لذا به نظرم میاد که حرف بسیار قشنگیه. دو تا شاهد میارن مرحوم آقای خویی. وقت داریم؟ نه بله 31 دقیقه شده تازه، یک دو سه دقیقه دیگه دو تا شاهدشون هم بگیم بعد. اما این که مراد شیخ چیست، خود آقای خویی هم معین میکنن، اون میمونه برای فردا انشاءالله. دو تا شاهد کوتاه میارن، میگن یک، آقای مرحوم شیخ فرمودن در معاتات که بلدید دیگه، عقدای بدون لفظ، در معاتات وقتی یکی از متعاملین برگشت، آمد و پشیمان شد، خب رجوع کرد، ایشون مرحوم شیخ فرمودن استصحاب ملکیت کماکان جاری است، درسته؟ چرا؟ چون شک در رافعه، شیخ گفتن. خب ما از مرحوم شیخ سوال میکنیم، حالا این رو بگیم. مثال دوم، در خیار غبن شیخ گفتن در شک در خیار غبن فوریت گذشت، یک مقداری که گذشت و فهمید مقبون شده، بعدن اعمال خیار کرد طرف، یه دو سه ساعتی گذشت اعمال خیار غبن کرد. ما در اینجا شک میکنیم، ایشان میفرمایند دیگه اینجا استصحاب جاری نیست. در اولی میگن استصحاب جاریه، استصحاب چی بود؟ ملکیت. چرا؟ چون شک در رافعه. در دومی میگن استصحاب حق الخیار دیگه جاری نیست، استصحاب حق الخیار. چرا؟ چون شک در مقتضیه، نمیدونیم از اول دائره و اقتضاء حق خیار محدود به فوریت است یا سعه دارد، درسته؟ شک در مقتضی است. مرحوم آقای خویی میگن اگر مراد شیخ از شک در مقتضی و رافه شک در ملاک به همین معنایی که گفتیم باشه، ما به مرحوم شیخ میگیم آقای شیخ شما از کجا فهمیدید که در معاتات ملاک الان هم بعد از رجوع کماکان به قوت خودش باقیه؟ شک کنی در ما یزاحم الملاک. بله بنده عرض میکنم در دومی شک داریم در دائره ملاک، در خیار غبن، ولو آقای خویی اونجا رو گفتن، بعد در او باز از کجا میگی ملاک در دومی نیست؟ من به آقای خویی عرض میکنم در دومی خیار غبن شیخ لازم نیست اثبات کنن که ملاک نیست، همین که در سعه و زیق ملاک از اول شک داشته باشیم کافیست برای این که بگیم استصحاب جاری نمی شود. روشنه چی دارم میگم؟ لذا به نظر ما نقد آقای خویی به این کلام دوم شیخ خیلی وارد نیست، اما بخش اولش و فرق بین دوتا بله دیگه. آقای خویی میگن شیخ بزرگوار، شما که در اون معاتات میگید ملکیت استصحاب می شود، ملکیت من بر جنسی که شما به من دادید و ملکیت شما بر پولی که به من دادید، درست شد یا نه؟ شما اونجا رو میگی استصحاب جاریه، در خیار غبن میگید استصحاب حق اعمال خیار جاری نیست. شما از کجا در اونجا احراز کردید که ملاک قطعا به قوت خود باقیست؟ ملاک چی؟ حکم وضعی، که حکم وضعی ما چی بوده آقایان؟ ملکیت بوده. از کجا شیخ احراز کردن؟ پس معلوم میشه او شک در مقتضی و رافعی که شیخ میگن مراد بحث ملاک نیست. خب پس مراد شیخ از مقتضی اصلا مقتضی برای متیقن نیست که فکر کنن مقتضی برای اون متیقن سابق یا سبب یا موضوع و یا ملاک. پس مقتضی که شیخ میگه در شک در مقتضی، مقتضی همیشه یه مضاف الیه داره، مقتضی چی؟ مقتضی اون متیقن سابق، که مقتضی متیقن سابق یکی از این ستاست دیگه، یا موضوع یا سبب یا ملاکه. شیخ میگن اصلا، آیا خویی میگن اصلا مراد شیخ از بحث مقتضی، مقتضی متیقن سابق نیست. پس مراد از مقتضی چیست؟ خود متیقن سابق. توضیح داره که انشالله توضیحش خواهد آمد. ولله الحمد.